السلام عليكم.
سلام عليكم، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
ممنون، متشکر.
خیلی
سلامت باشید،
متشکرم
وقت
از وقتی که
شما
اختصاص
بخیر
دادید.
باشه.
اگه اجازه بدید سوالاتم رو عرض کنم که خیلی هم وقت شما رو نگیرم.
خواهش
الو،
من.
بزرگ باید.
بله، خواهش من. به صورت سوال یا نه، به صورت همین من کلی بحث فلسفه حج رو
اگه
بیان
اجازه
بکنم.
بدید من سوالاتم رو بپرسم از خدمتتون، حالا هر جا که هم پوشانی داشت یا تکراری بود دیگه من صرف نظر میکنم.
چشم، من خدمتتون
زنده
هستم.
باشید. سوال اولم این هست که بفرمایید فلسفه اصلی حج چیه؟ چرا خود من همچین سفری رو واجب کرده و مناسک مختلف حج از احرام تا طواف و سعی در عرفات هر کدومشون چه پیام یا معنایی در دل خودشون دارن؟ من در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب یکی از اعمال عبادی بسیار مهم مسلمانان بحث حج هستش. حج یکی از مهمترین اعمال عبادی که به عنوان شعائر اسلامی هم ازش یاد شده است. ببینید، در خصوص اهمیت حج، من اول یک نکته را از امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهم عرض بکنم. در خطبه اول نهج البلاغه، وقتی امیرالمومنین سخن از خلقت آسمان و زمین و حضرت آدم و مسائل مختلف اونجا مطرح میکنه، یکی از مسائل مهمی که امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه بهش میپردازه بحث حجر. میفرماید حج و بحث طواف بیت الله الحرام اساره اسلام و در برگیرنده مسائل مهم فردی، اجتماعی، تربیتی، اخلاقی و سیاسی هستش. بعد میفرمایید و فرض علیکم حجت بیت الحرام الذی جعله قبلة للانام. خداوند حج بیت الله الحرام رو بر شما واجب کرده و اینکه اون رو قبله همه انسان ها قرار داده. پس بحث این که ما میبینیم انقدر مسئله حج مهم است که امیرالمومنین در خطبه اول وقتی به مسائل مهم مثل خلقت آسمان و زمین، حضرت آدم میپردازه، به بحث حج هم میپردازه. اما حج، وقتی ما نگاه دقیق و عمیق به مسئله حج میکنیم، میبینیم حج جامع بسیاری از عبادت ها هستش. یک عمل عبادی که ده ها عمل عبادی رو در بر داره. وقتی ما به حج نگاه میکنیم، حج در کنار خودش نماز رو داره، طهارت رو داره، هجرت رو داره، سختی ها و تحمل سختی ها و دوری راه و اون بحث مکه که ما میبینیم یک سرزمین و خشک و بی آب و علف هستش، همش سنگ آخر تحمل این سختی ها داره. حج خودش یک نوع جهاده. حج امساک رو در کنار خودش داره. وقتی ما محرم میشیم، از خیلی از چیزهایی که بر ما مباح بوده، اونا دیگه بر ما حرام میشه. حج قربانی با خودش داره، اطعام داره، حج تولا و تبرا رو داره، حج حرکت داره، یعنی از سکون و از کسالت بودن و بی حرکت انسان رو باز می‌داره. حج یک حرکت دست جمعی برای خودش داره که اینها همه نشان از بحث اهمیت حج هستش. پس ما می‌بینیم حج یک معجونی از اعمال عبادی هستش و محور اصلی همه این عبادت ها بحث کعبه هستش که کعبه خودش مقام بسیار عظیمی داره. حالا اگر فرصت شد که حالا کعبه در قرآن چگونه توصیف شده است رو حالا من عرض خواهم کرد خدمتتون.
بله، خیلی متشکرم حاج آقا. بعضی ها معتقدن که حج بیشتر از اینکه یک عبادت فردی باشه، یک تجربه اجتماعی و سیاسی هم هست. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، همونطور که در اعمال حج ما میبینیم، حج یک حرکت دست جمعی هستش. وقتی حرکت دست جمعی هستش، یعنی دیگه از فردی بودن بیرون آمده. یعنی علاوه بر این که حج خودش یک عمل فردی هستش، اما یک عمل اجتماعی و سیاسی هم هستش. وقتی همه مسلمان هایی که برای حج مشرف شدن با هم دیگه حرکت میکنن برای طواف خانه خدا، با هم حرکت میکنن برای رمی جمره، با هم دیگه حرکت میکنن برای سعی صفا و مروه و بحث براءت از مشرکی، این دیگه صرف یک عمل عبادی نیستش، بلکه این حرکت دست جمعی و این اعمال دست جمعی و به ویژه بحث براءت از مشرکی، اون وقت اون جنبه سیاسی هجر رو هم نشون میده که واقعا یک مسئله بسیار مهمی هستش. و به خاطر اینکه یک حرکت سیاسی و مهم هست بحث حج، این است که ما میبینیم مقام معظم رهبری حفظ الله هر ساله برای حج پیامی داره و برای روز برائت از مشرکین پیامی داره و پیام مقام معظم رهبری اونجا خوانده میشه و اونجا هستش که ما میبینیم حجاج بیت الله الحرام در اون روز خاص در روز عرفه که جمع شدن در عرفه برائت از مشرکین رو اونجا انجام میدن. این یک انزجار از مشرکین رو بالاخره نشون میده که جز اعمال حج هستش و اون بعد سیاسی حج رو نشون میده.
بله درسته، خیلی متشکرم از توضیحتون. سوال بعدی این هست که چرا در حج کنار گذاشتن تعلقات دنیوی تا این اندازه پررنگه و در دنیای پرشتاب امروز چطور میشه حج رو به عنوان یک سلوک معنوی بازخوانی کرد؟
فریضه حج یکی از مهمترین هدفش بحث تربیت انسان هستش. یعنی وقتی انسان به حج مشرف میشه ما می‌بینیم بالاترین تربیت انسانی در حج صورت میگیره. در حج هستش که ما می‌بینیم اعمالی از انسان سر میزنه و اعمالی باید انجام بده که نشانه تواضع و فروتنی هستش. اعمالی رو انسان باید انجام بده که باعث میشه که انسان از تعلقات دنیا جدا بشه. وقتی اعمالی که باعث تواضع و فروتنی و دوری از تعلقات دنیایی هستش، این باعث تربیت انسان میشه. شما نگاه بکنید در اعمالی که در ایام حج حجاج عزیز انجام میدن، مثل احرام کندن لباس، و وقتی طرف این لباس دنیایی رو، و وقتی قبل از حج هر کسی با یک لباس زیبا شیک بهترین لباس خودشون میشه، خانم ها زیورالات خودشون میندازن، آقایون انگشتر عقیقشون و ساعتشون و خیلی چیزها رو برای خودشون با خودشون همراه دارن. اما وقتی به حج میرن میخوان محرم بشن، همه این تعلقات باید کنده بشه دیگه، لباس کنده میشه و زیور و اون چرا که طلا و امثال هستش کنده میشه. انسان قناعت میکنه به تو تکه لباس و انسان میبینی طواف انجام میده، سعی صفا و مروه انجام میده، وقوف در بیابان عرفات میکنه، مشعر، منا، موی سر خودش رو میتراشه. یکی از زیبایی‌های انسان که گاهی بهش افتخار میکنه بحث اون موی سر هستش. موی سر انسان در حج میتراشه، انسان قربانی میکنه. خب همه این کارهایی که انسان انجام میده نشان از تواضع و فروتنی هستش. اینجاست که انسان دیگه تربیت میشه، باید از تعلقات دنیا انسان جدا بشه. اینکه انسان میاد از مال خودش میگذره قربانی میگیره و اون رو در راه خدا قربانی میکنه، یعنی در از انسان نفس خودش رو از تعلقات دنیایی داره جدا میکنه. مثلا اینا همه عامل بحث تربیت انسانی هستش. و امیرالمومنین یک جمله بسیار زیبایی داره، میفرماید خداوند سبحان حج را علامت فروتنی آنها در برابر عظمتش و نشانه از اعترافشون برای عزت خدا قرار دادن. وقتی انسان از همه تعلقات دنیایی، از زن جدا میشه، از بچه جدا میشه، از بستگان جدا میشه، میره در یک سرزمینی که در دوردست هستش، تازه اونجا هم از همه تعلقات ظاهری حتی تا لباس خودش انسان از اون هم فارغ میشه، جدا میشه، به دو تک لباس اکتفا میکنه. اینجاست که همه این اعمال عبادی انسان رو تربیت میکنه. این میگه انسانی که همیشه روی تخت خوب و نرم میخوابه، میره در عرفات وقوف میکنه، در یک بیابان، در یک چادر وقوف پیدا میکنه. همه اینها عامل تربیت انسان هستش دیگه.
درسته. از در واقع سوال بعدیم رو اینطوری بپرسم که نقش وحدت مسلمانان در حج چطور متجلی میشه و چطور میشه از ظرفیت تولا و تبرع به ویژه در دنیای امروز قضایایی که در غزه و فلسطین اتفاق میفته در حج بهره‌مند شد و اثرگذار بود؟
خب این یکی از مهمترین بحث اعمال حج، این که ما میبینیم مسلمان ها از کشورهای مختلف با یک هدف خاص طواف بر دور خانه خدا با همدیگه جمع میشن. اینجا بهترین فرصت برای تبادلات هم اعتقادی هم سیاسی و اندیشه های بالاخره سیاسی و فکر بالاخره مباحث و مشکلاتی که در جهان اسلام وجود داره بهترین فرصت برای اندیشه کردن در این خصوص هستش. در ایام حج هستش که مسلمان ها میتونن مهمترین دغدغه مسلمان ها که بحث غزه هستش رو بیان بکنن و مهمترین دغدغه مسلمان ها که بحث کعبه هستش که پاره تن اسلام هستش که متاسفانه به دست دشمنان افتاده و سالهای سال بالاخره مورد ظلم واقع شده، در اینجا بهترین فرصت است که مسلمان ها و حجاج عزیز با همدیگه مشترک بشن برای یک هدف خاص و اون هم بحث هم آزادیه، بحث فلسطین عزیز و قدس شریف و هم برای نجات مردم غزه. خب بالاخره تو این اتفاقاتی که نزدیک به 2 سال هستش افتاده و بحثی که مردم مظلوم غزه اینگونه دارن بالاخره به خون کشیده میشه، به خاک خون کشیده میشن، واقعا همه مسلمان ها دردمند این جریان هستن. اما حج میتونه که اینها رو با همدیگه متحد بکنه و یک صدا در بحث براءت از مشرکی که یکی از اعمال حج هستی و در روز عرفه اتفاق میفته، همه اینها میتونن یک صدا مکبر آمریکا و مکبر اسرائیل رو سر بدن و آزادی بحث مردم مظلوم غزه رو بخوان و میتونه این تاثیرگذار باشه در مباحث مسائل بین المللی، اینکه همه کشورهای اسلامی که در حج حضور پیدا کردن یک صدا همه اینها آزادی مردم غزه رو وقتی فریاد بزنن، این حتما تاثیرگذار هست.
پس به نظر شما حج ظرفیت اصلاحگری در جوامع اسلامی رو داره؟
قطعا همینه. لذا ما میبینیم که منبابه که این اتفاق نیفته، گاهن ما میبینیم دشمنان بالاخره با دستیسه‌ای که انجام میدن سعی میکنن که کشورهای مختلف، مسلمانهای کشورهای مختلف با همدیگه خیلی ارتباط نگیرن، به ویژه با حجاج ایرانی این ارتباط رو نگیرن و این معارف انتقال داده نشه و این واقعا یک مسئله بسیار مهمه، چون دشمن میدونن که اگر این همفکری صورت بگیره و این تبادل اطلاعات و تبادل افکار و اندیشه صورت بگیره، بالاخره این بیداری اسلامی در همه جای دنیا صورت میگیره، در همه کشورهای اسلامی صورت میگیره، لذا دشمن از این میترسه. لذا گاهی وقتا دسیسه میکنن که در اعمال حج مسلمان های کشورهای مختلف با همدیگه این ارتباط رو نداشته باشن، اما خدا رو شکر بالاخره با همه دسیسه دشمنان این اتفاقات کم و بیش میفته و این اتحاد و این انسجام ما میبینیم صورت بگیره.
خیلی متشکرم. سوالات من به پایان رسید. فقط میخوام اگر امکانش هست برای کسانی که امسال برای اولین بار عازم حج هستن، اگر توصیه یا پیامی دارید بفرمایید. اگر نکته‌ای هم هست که در صحبت‌های من نبود اشاره بفرمایید ممنون میشم.
من اگر اجازه بدید در عرض 2-3 دقیقه یه سری از مشخصه های کعبه در بحث قرآن، یعنی بحث حج و کعبه انقدر بحث مسئله مهمی هست که ما می‌بینیم آیات متعددی هم به مسئله حج اشاره کرده هم به بحث خود کعبه اشاره کرده، این اهمیت این موضوع رو چند برابر میکنه. من یکی دو تا آیه رو اگر اجازه بدید، ما می‌بینیم که کعبه به عنوان اولین خانه و محل عبادت برای مردم معرفی شده. قرآن می‌فرماید اول بیت وضع للناس، یعنی چی؟ یعنی هیچ عبادتگاهی تقدم بر کعبه نداره، یعنی کعبه اولین عبادتگاه برای بشریت هستش. بعد میفرمایه وضع للناس، این تعلق به یک گروه خاصی نداره، این برای عموم مردم هستش. خدا کعبه رو اینگونه آفریده است که برای عموم مردم باشه. بعد کعبه قرآن از او به عنوان یک خانه مبارک یاد میکنه، للذی ببکت مبارکا، خود کعبه مبارک هستش. این مبارک بودنش، این اون اکرام و احترامی که مسلمان باید به کعبه بگذاره اینو چند برابر میکنه، خدا اون رو مبارکش قرار داده. بعد جالب اینه که خداوند با این حالی که همه چیز در عالم هستی برای خدا هستی، بالله ملک السماوات و الارض، همه اون چرا که در آسمان زنده برای خداست، اما خدا نسبت به کعبه ویژه میفرماید طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. طهر بیتی یعنی کعبه رو خدا اختصاصا برای خودش بیان کرده، یا یعنی تعلق و اختصاص ویژه به خدا داره، با این حالی که همه عالم مال خداست، آسمان ها و زمین مال خداست، هر اون چی که در عالم هستی هستش متعلق به خداست، اما خدا نسبت به کعبه میفهمه تحر بیتی، این رو خانه خودش نامگذار کرده. لذا این باعث میشه که مقام و منزلت کعبه ما میبینیم بیشتر میشه. بعد ما میبینیم که خدا کعبه رو مایه هدایت قرار داده. کعبه خودش صرفا این موضوعیت داره در هدایت بشر و این به اهمیت کعبه میرسه. الذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، یعنی پیام هدایت کعبه جهانی هستش. شما نگاه بکنید در ایام حج وقتی شبکه های مختلف دنیا این اعمال حج رو نشون میده، اینکه مردم دور یک خانه اینگونه طواف میکنن، این خودش معنا داره برای آزادی خواهان عالم هستی، این خودش باعث هدایت میشه. و اینکه بحث این که خود مکی محل امنیه دیگه، یعنی حتی اگر کسی مجرم هستش وارد کعبه بشه، کسی نمیتونه در اونجا به او دسترسی داشته باشه، او رو به قتل رسانه. حتی ما میبینیم آنجا انقدر امنه که اگر حتی یک پشه روی دست شما بشه، شما نمیتونید اون رو بکشید. من دخل و کان آمنا، کسی که وارد این حریم قدس الهی میشه اونجا دیگه در امنیت هستش. و خیلی از ویژگی های دیگه ای که در بحث حالا قرآن نسبت به بحث حج بیان شده که حالا شاید خیلی فرصت نباشه، اما یکی از مسائل بسیار مهم در بحث حج پیوند عمیق با نبوت و ولایت در حج. این مسئله ما گاهن یه مقدار کمتر بهش پرداختیم، یعنی حج مهمترین بحث پیامش اینه که اعمال حج یک پیوند عمیق و ناگسستنی هم با نبوت داره هم با ولایت داره. کجا؟ اونجایی که قرآن میفرماید پس از طوافی که یکی از اعمال بسیار مهم حج میگه نماز بجا بیار، نماز طواف رو بجا بیار. نماز طواف رو کجا باید انسان بجا بیاره؟ پشت مقام ابراهیم انسان بجا بیاره. ابراهیم کی هستش؟ ابراهیم هم کی هستش؟ هم امام هستش، چون یکی از مقامات عالیه که خدای تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم داد بعد از اینکه مقام نبوت رو داد، مقام امامت رو هم بهش داشت. و قرآن میفرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یه پشت سر مقام ابراهیم چیکار کنید؟ بحث نماز رو بجا بیارید. وقتی میگید نماز پشت سر مقام ابراهیم خوانده بشه، یعنی هم توجه به نبوت داره هم توجه به بحث امامت داره. و بحث این که قرآن هم میفرماید فیه آیات و بینات مقام ابراهیم، میگه در کعبه و در مکه نشانه های زیادی هستش، اما ما میگیم ویژه مقام ابراهیم رو بیان میکنه. مقام ابراهیم، وقتی مقام ابراهیم رو بیان میکنه و میفهمیم نماز طواف باید پشت سر مقام ابراهیم باشه، یعنی این اعمال حج همه این معجونه از عبادات یک پیوند عمیق با نبوت و بحث ولایت داره، که انشالله خداوند همه ما رو ولایت مدار قرار بده و در مسیر ولایت بشیم. خب اما عزیزانی که امسال برای اولین بار انشالله مشرف میشوند، اول از این پیشا پیش حجشون مقبول و سعیشون مشکور باشه. انشاءالله در اون اجتماع مسلمان ها مهمترین چیزی که هست توجه به تقوای الهی، توجه به اعمال عبادی. وقتی که انسان حالا این مسیر طولانی رو میره، از همه تعلقات انسان جدا میشه، مهمترین چیزی که باید انسان با خودش به عنوان یک توشه بیاره بحث تقوای الهی هستش. انسان با اعمالی که انجام میده به خدا خودش رو مقرب بکنه، نزدیکی به خدا بکنه، و بهترین زاده توشه رو خدا میفرماید بحث تقوا هستش دیگه. یعنی وقتی انسان از حج برمیگرده، آثار حج باید در طول زندگی ما نمایان باشه. و اینکه حتما بحث اون اتحاد، انسجام، از خودگذشتگی، رسیدگی به بالاخره کسانی که ضعیف هستن در بحث اعمال حج، اینا همه مباحث و مسائل اخلاقی حج هستش که امیدواریم همه انشاءالله بحث این که بهش توجه داشته باشن. و مهمترین چیزی که در اعمال حج ما باید توجه داشته باشیم بحث وجود نازنین حضرت ولیعهد که ما می‌بینیم هر ساله در اعمال حج شرکت میکنن. دعا برای فرج اون حضرت حتما فراموش نشه و جزئی یکی از اعمالی باشه که ما خودمون رو مکلف بدانیم که برای فرج مقدس اون حضرت دعا بکنیم و انشاءالله در کنار فرج حضرت ولیعهد دعا برای همه جهان اسلام به ویژه بحث آزادی و قدس شریف و مردم مظلوم غزه. انشاءالله خداوند به شما هم توفیق بده که بالاخره بزرگواری میکنید. فلسفه حج بالاخره این مباحث مسائلی که مهم و ضروری است که انسان قبل از اینکه اعمال حج رو انجام بده، قبل از اینکه این سفر حج رو بره، اینها رو بالاخره گاهی یه نگاهی بکنه، مطالعه بکنه، تأثیر بیشتر و عمیق‌تری در بحث اینکه چگونه ما اعمال رو انجام بدیم توجهمون بیشتر به خدا بشه اینا تأثیر بذاره. از شما هم تقدیر و تشکر میکنه.
زنده باشید. منم از شما خیلی ممنونم. برامون دعا بفرمایید. متشکرم.
انشالله که عاقبت بخیر بشید.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ.